تراک 58 صفحه 195. معنایی را که ما برای کلمه عرش در جمله ثم استوى علی العرش کرده و گفتیم این کلمه به معنای مقامی است موجود که جمیع سرنخ‌های حوادث و امور در آن متراکم و جمع است، از آیه ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه پاورقی یکم به خوبی استفاده می شود، چون این آیه استوای بر عرش را به تدبیر امور تفسیر نموده و از وجود چنین صفتی برای خدای تعالی خبر می دهد و چون این آیه در مقام توصیف ربوبیت و تدبیر تکوینی خدای تعالی است، لاجرم مراد از شفاعتی هم که در آخر آن است شفاعت در امر تکوینی خواهد بود. پس مفاد جمله ما من شفیعن الا من بعد اذنه این می شود که هیچ سببی از اسباب تکوینی که واسطه های بین خدا و بین حوادث عالمند، از قبیل سببیت آتش برای حرارت و حرارت برای ذوب کردن اجسام و امثال آن، سببیتشان از خودشان نیست و به اذن خداست که هر یک از آنها در ایجاد حادثه ای از حوادث تأثیر می کنند. و این جمله توحید ربوبیتی را می رساند که در صدر آیه یعنی در جمله انا ربکم بود. پاورقی 1 سوره یونس آیه 3. ادامه مد. جمله مزبور به حقیقت دیگری نیز اشاره دارد و آن این است که عوض شدن تدبیری به تدبیر دیگر نیز به اذن خود اوست، چون شفاعت عبارت است از اینکه شفیعی بین خدای پذیرای شفاعت و بین امر مورد شفاعت واسطه شود تا مجرای حکمی از احکام او تغییر یافته و حکم دیگری برخلاف آن جاری شود. مثلا آفتاب بین خدا و زمین واسطه می شود تا ظلمتی را که بر حسب اقتضای نظام عام باید زمین را فراگیرد از بین برده، در عوض زمین را به نور خود روشن سازد. سقف و یا سایبان نیز واسطه می شود تا نوری را که بر حسب تابش جهانی آفتاب باید بر فلان قسمت از زمین بتابد از بین برده و آنجا را سایه بیندازد. و وقتی این شفاعت هم به اذن خود او بوده باشد، پس جمیع تدابیر جاری در عالم از خود او خواهد بود. حتی هر وسیله‌ای که برای ابطال تدبیر و تغییر مجرای حکمی از احکام او اتخاذ شود، چه وسایل تکوینی و چه وسایلی که انسان آن را به منظور فرار از حکم اسباب الهی به کار بیندازد، همه از تدابیر خود او می باشد. بنابراین اگر می‌بینیم بعضی از موجودات پست از جهت قصوری که در استعداد آنهاست عصیان ورزیده و پذیرای صور زیبا و مواهب عالی نیستند، باید بدانیم که همین عصیان آنها عین اطاعت و این رد از آنها عین قبول است و این امتناعی که از تربیت دارند عین تربیت است. مثلا اگر می‌بینیم انسان به خاطر جهلی که دارد در برابر پروردگار خود طغیان و سرکشی می‌کند، همین استنکافش از خضوع در برابر خدا نیز انقیاد و تسلیم شدن در برابر حکم اوست و اگر انسان به خیال خود با خدای خود مکر کرده، همین مکرش عین گرفتار مکر خدا شدن است، همچنان که فرموده و ما یم کرون الا به انفسهم و ما یش ارون پاورقی یکم و فرموده و ما یزلون الا انفسهم و ما یش ارون پاورقی دوم و نیز فرموده و ما انتم به معجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر پاورقی سوم. پس اینکه فرمود ما من شفیع الا من بعد اذنه، دلالت دارد بر اینکه شفاعت شفعا و همچنین هر سبب مخالفی که حائل شود بین تدبیر الهی و بین مقتضیات آن، از جهت دیگری که عبارت باشد از اذن، باز تدبیر الهی به شمار می رود. دقت بفرمایید. پاورقی ها 1. مکر نمی کنند مگر به خودشان و نمی فهمند سوره انعام آیه 123. 2. گمراه نمی کنند مگر خودشان را و نمی فهمند سوره آل عمران آیه 69. 3. شما عاجز کنندگان نیستید در زمین و جز خدا سرپرست و یاوری ندارید سوره شورا آیه 31. ادامه متن. در حقیقت اسباب متخالف و متزاحم مانند دو کفه ترازو هستند که یا این آن را بلند می کند و آن این را پایین می آورد و یا به عکس، و اختلافی که در آن دو مشاهده می شود این اتفاق و دست به دست هم دادن برای کمک به تشخیص ترازو دار است. نظیر آیه 3 سوره یونس در افاده این معنا، یعنی در دلالت بر عمومیت تدبیر خداوند و نفی هر مدبر دیگری غیر او، آیه 4 از سوره سجده است که می‌فرماید ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. پاورقی 1. همچنان که نظیر آن در افاده اینکه عرش مقامی است که تمامی تدابیر عمومی عالم از آنجا منشأ گرفته و اوامر تکوینی خدا از آنجا صادر می شود، آیه 16 از سوره بروج است که می فرماید ذل عرش المجید و فعال لما یرید. پاورقی 2. آیه و تر الملائکت حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق. پاورقی 3 نیز اشاره به این معنا دارد، چون محل کار ملائکه را که واسطه ها و حاملین اوامر او و به کار زنان تدابیر او هستند اطراف عرش دانسته است. و همچنین آیه الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون بهی و یستغفرون للذین آمنوا. پاورقی 4 از که علاوه بر این که مانند آیه قبلی احتفاف ملائکه را به عرش ذکر می کند، نکته دیگری را نیز افاده می نماید و آن این است که کسانی هم هستند که عرش پروردگار را حمل می کنند و معلوم است که این اشخاص کسانی باید باشند که چنین مقامی رفیع و موجود عظیمی که مرکز جمیع تدابیر الهی و مستر آن است قائم به وجود آنان باشد. آیه شریفه و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه پاورقی 5 مؤید این معناست، همچنان که آیه ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض و ما يخرج منها و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و هو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. پاورقی 6 معنایی را که ما برای عرش کردیم تایید می نماید و از آن بر می آید که صورت جمیع حوادث و وقایع به نحو اجمال در نزد خدا حاضر و برایش معلوم است. و روی این حساب جمله یعلم و ما یلجو به منزله تفسیری است برای استوای بر عرش. پس عرش همانطوری که مقام تدبیر عام عالم است و جمیع موجودات را در جوف خود جای داده، همچنین مقام علم نیز هست و چون چنین است قبل از وجود این عالم و در حین وجود آن و پس از رجوع مخلوقات به سوی پروردگار نیز محفوظ هست. همچنان که آیه و تر الملائکت حافین من حول العرش محفوظ بودن آن را حتی در قیامت و آیات مربوط به خلقت آسمان ها و زمین موجود بودن آن را مقارن با وجود عالم و آیه و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء پاورقی 7 موجود بودنش را قبل از خلقت این عالم بیان می نماید. پاورقی ها 1. پس به عرش پرداخت، جز او سرپرست و شفیعی ندارید، چرا متذکر نمی شوید؟ سوره سجده آیه 4. 2. صاحب عرش مجید و انجام دهنده هر کاری است که اراده کند، سوره بروج آیه 16. 3. و فرشتگان را بینی که عرش را احاطه کردند و به ستایش پروردگارشان تسبیح گویند و میانشان به حق داوری شود، سوره زمر آیه 75. 4. سوره مؤمن آیه 7. 5. سوره الحاقه آیه 17. 6. سپس به عرش پرداخت، هرچه به زمین فرو رود و هرچه از آن بیرون شود و هرچه از آسمان نازل گردد و هرچه سوی آن بالا رود همه را می داند. هر کجا باشید او با شماست و خدا به اعمالی که می کنید بیناست. سوره حدید آیه 4. 7. و اوست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید و عرش وی بر روی آب بود، سوره هود آیه 7.